ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. برخورد یک خودرو با عابران در شهرستان ایران شهر 8 کشته بر جای گذاشت. به گفته ارتش سوریه، جنگنده‌های اسرائیلی یک پایگاه نظامی را در استان حما بمباران کردند. و دستگاه قضایی آمریکا یک وزیر سابق ترکیه را در پرونده رضا زراب متهم کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. به گفته یک فرمانده پلیس راه، برخورد یک خودرو سواری با عابران در شهرستان ایران شهر بامداد پنجشنبه 8 کشته و یک مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یدالله ستوده رئیس پلیس راه جنوب سیستان و بلوچستان گفت این عابران در ساعت 3 بامداد پنجشنبه در حال پیاده شدن از اتوبوس در بزرگراهی در محور ایران شهر بمپور بودند که یک خودروی سواری پژو با سرعت بالا و در خلاف مسیر با آنها برخورد می‌کند. به گفته این مقام پلیس، از 9 نفری که زیر گرفته شدند، 7 نفر در محل حادثه و 1 نفر در بیمارستان جان باختند و 1 نفر دیگر در حال حاضر بستری است. بنابر همین گزارش، راننده خودروی پژو از صحنه گریخته و در حال حاضر تحت پیگرد قرار دارد. همزمان خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد هادی عیازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داده است که شمار مصدومان جاده‌ای در کشور طی 2 دهه اخیر 5 برابر شده است. ارتش سوریه اعلام کرد هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه یک مرکز نظامی را در استان حما در غرب آن کشور بمباران کردند. بنابر بیانیه‌ای که ارتش سوریه منتشر کرده، جنگنده‌های اسرائیلی از حریم هوایی لبنان اقدام به شلیک موشک به یک پایگاه نظامی در مسیاف در نزدیکی حما کردند که در پی آن 2 تن کشته شدند و خساراتی وارد آمد. اسرائیل تاکنون واکنشی به این خبر ابراز نکرده است. مسیاف در 60 کیلومتری بندر ترتوس واقع شده که روسیه در آنجا پایگاهی دریایی دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حملات بامداد پنجشنبه یک مرکز علمی و یک انبار موشک‌های سطح به سطح را هدف قرار داده است. دادستانی آمریکا چند تن از دستیاران سابق رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را در پرونده دور زدن تحریم‌های ایران موسوم به پرونده رضا زراب متهم کرد. مهمت زفر چاغلایان، وزیر اقتصاد پیشین ترکیه، یکی از متهمانی است که بر اساس دادنامه با دریافت 10 میلیون دلار پول و جواهرات برای دور زدن تحریم‌ها به ایران کمک کرده است. سلیمان اصلان، مدیر عامل پیشین یک بانک دولتی، به همراه 2 مقام دیگر این بانک و همچنین چند تن از کارمندان رضا زراب از جمله متهمان پرونده جدید هستند. از بین متهمان در حال حاضر فقط رضا زراب و مهمت هاکان آتیلا از مدیران هالک بانک ترکیه در آمریکا در بازداشتند. رضا زراب که متهم به دور زدن تحریم ها علیه ایران است، حدود 1.5 سال پیش در آمریکا بازداشت شد و محاکمه او قرار است 30 اکتبر، کمتر از 2 ماه دیگر، در نیویورک آغاز شود. مقام های ترکیه هنوز واکنشی به اتهام دستگاه قضایی آمریکا ابراز نکردند. و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ابراز امیدواری کرده است که مسئولان جمهوری اسلامی با توجه به نامه آیت الله خامنه ای نسبت به رفع تبعیض‌ها اقدام کنند. آیت الله علی خامنه ای در اقدامی کم سابقه در پاسخ به نامه مولوی عبدالحمید نوشته بود که ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس قانون اساسی بین ایرانیان تبعیض روا ندارند. پیش از این گزارشی درباره محتویات نامه مولوی عبدالحمید به آیت الله خامنه ای منتشر نشده بود، اما متن این نامه اکنون در وبسایت امام جمعه زاهدان منتشر شده است. او در این نامه مشخصاً خواستار پایان یافتن نابرابری‌های 38 ساله در استخدام‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها شده و همچنین بر آزادی‌های مذهبی به ویژه اختصاص مسجدی در تهران به اهل سنت تاکید ورزیده بود. در طول 38 سال گذشته تا کنون هیچ یک از وزرا و اعضای دولت‌ها از اهل سنت نبودند. از سوی دیگر، به گفته شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر، مولوی عبدالحمید به جز سفر به تهران امکان سفرهای داخلی و خارجی ندارد و روحانیون سنی مذهب نیز اجازه ندارند از دیگر نقاط ایران به استان سیستان و بلوچستان سفر کنند. فدراسیون بین المللی شطرنج به دلیل عدم پرداخت جوایز مسابقات شطرنج قهرمانی زنان جهان که سال گذشته به میزبانی تهران برگزار شد، فدراسیون شطرنج ایران را در فهرست خود از فدراسیون‌های بدهکار قرار داده است. ایران و شطرنج بازان ایرانی همچنین از رده‌بندی فدراسیون بین المللی شطرنج فیده خارج شدند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با دبیرکل فدراسیون شطرنج ایران از شهره بیات پرسیده آیا شطرنج ایران تعلیق شده است؟
بله، متاسفانه فدراسیون ما به خاطر بدهی 120 هزار دلاری تعلیق شده. این بدهی خب مدت زیاد بود که وجود داشت. بعد طبق رایزنی هایی که با فدراسیون جهانی شد، این سه قسط 60 هزار دلاری شد که قرار بود پرداخت بشه. قسط اولش پرداخت شد اما دو قسطش مونده که هنوز پرداخت نشده و همین باعث شد که فعلا شطرنج ما تعلیق بشه.
اکنون فدراسیون شطرنج ایران با پرداخت این بدهی آیا وضعیتش عوض خواهد شد؟ یعنی این تعلیق برداشته خواهد شد؟ وضعیت چگونه است در این مورد؟
بله، ببینید، این تعلیق فقط به خاطر این بدهی هسته و فقط جنبه مالی داره. به محض اینکه این بدهی پرداخت بشه تعلیق هم برداشته میشه.
پس در واقع میشه گفت فقط مسئله پرداخت بدهیه و این بدهی فدراسیون الان اطمینان داره که پرداخت خواهد شد به موقع، چون صحبت سر این بود که گویا اون اسپانسر مسابقات اینو پرداخت نکرده و بعدم در ماهای گذشته گزارش هایی در این باره بود در مورد عدم پرداخت جوایز مسابقات.
بله، ببینید، خب مسابقات هزینه خیلی زیادی داشته، حدود 650 هزار دلار فقط قراردادی بود که فدراسیون جهانی با وزارت ورزش امضا کرده و جایزه مسابقات هم حدود 450 هزار دلار بود که این مبلغ کامل پرداخت شد با کمکی که وزارت ورزش انجام داد و البته اسپانسرای مثل همراه اول هم کمک زیادی کردند که این مسابقات هزینه‌اش بخواد پوشش داده بشه. اما یکی از اسپانسرای مسابقات که بانک شهر بودش متأسفانه بدقولی کرد و اون مبلغی که باید پرداخت می‌کرد رو نتونست تقبل کنه. با این وجود این مبلغ 180 هزار دلاری رو ما فکر میکنیم که وزارت ورزش پرداخت میکنه. قسط اولش رو هم پرداخت کردش و به هر حال این دو قسط دیگه‌اش هم نسبت به اون مبلغ قرارداد مبلغش واقعا ناچیزه نسبت به 650 هزار دلار، 120 هزار دلار نباید باعث بشه که وضعیت شطرنج ما اینجوری بشه، به خصوص که ما الان بازی آسیای داخل سالن رو داریم و تیم میخواد اعزام بشه به ترکمنستان. پرچم‌دار تیم خانم سارا خادم شریعه هستن، پرچم‌دار کاروان ایران هستند و الان این مسئله نباید باعث بشه که ما این نگرانی رو داشته باشیم که شطرنج نتونه تو مسابقات شرکت کنه. فکر میکنم که وزارت ورزش باز هم کمک میکنه و این قضیه حل میشه، چون فقط همین مبلغ و به بحث اینکه این مبلغ پرداخت بشه وضعیت به حالت عادی برمیگرد.
خانم بیات، اکنون وضعیت شطرنج ایران رو چگونه بازگو میکنین به عنوان دبیر کل فدراسیون شطرنج ایران؟
ببین، ما از نظر کیفی واقعا وضعیت شطرنجمون خیلی خوبه. سال گذشته در مسابقات المپیاد جهانی شطرنج ما تونستیم بالاترین رتبه تاریخ شطرنج ایران رو کسب کنیم. همچنین در مسابقات المپیاد نوجوانان جهان الان 3 ساله که تیم ایران قهرمان زیر 16 سال جهان میشه. الان ما تونستیم توی مسابقات جام جهانی هم سهمیه داشته باشیم و فکر میکنیم که الان در مسابقات داخل سالن آسیا هم شانس زیادی برای کسب مدال داریم. وضعیت شطرنج ما از نظر کیفی واقعا عالیه، ولی متاسفانه این مسائل مالی مقداری ما رو به حاشیه کشونده و باعث شده که نتونیم اونجوری که باید تمرکز کنیم روی مباحثی که یعنی واقعا باعث بشه که تمام ذهنمون روی این باشه که اردو برگزار کنیم، الان بچه‌هامون رو با آمادگی کامل بخوایم اعزام کنیم و هم به مسابقات جهانی بفرستیم، باعث شده که اینا رو نتونیم اونجوری که واقعا باید انجام بدیم، یه مقدار با کیفیت کمتری کار رو انجام بدیم. ولی فکر می‌کنم که شطرنج ایران استعدادهای خیلی زیادی داره. فدراسیون هم تمام تلاشش اینه که با مسابقات مختلفی که برگزار میکنه بتونه جایگاه شطرنج ایران رو ارتقا بده. ما الان نسبت به گذشته مرتب در درجه بین‌المللی که از فدراسیون جهانی میاد در حال صعود هستیم و رتبه‌مون داره بالا میره. یعنی واقعا امیدواریم که شاید تا سال 2020 حتی رسیدن به اینکه روی سکوی مسابقات المپیاد جهانی هم بخوایم قرار بگیریم دور از انتظار نیست برامون. بنابراین من فکر میکنم که شطرنج ایران واقعا آینده روشنی داره و امیدوارم که این مشکل مالی زودگذر هم بخواد حل بشه و جایگاهی که شایسته‌ش هستیم برسیم.
بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با شهره بیات دبیر کل فدراسیون شطرنج ایران بود. در همین قسمت از این بخش خبری رادیو فردا سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما شنوندگان جان رو بشنویم.
از دولت یه چیزایی رو میخوان که نه در اختیارش هست، نه در توانش هست، نه اجازه انجام اون رو داره. دولتی که وزراشو براش انتخاب میکنن و میچینن، دولتی که معاونین وزیر و استانداراش و حتی باید تحمیل کنن بهش، دولتی که صدها و هزارها امام جمعه و مداح و آیت الله و ریز و دروش اظهار نظر میکنن، در کارش دخالت میکنن، و چی میمونه دیگه برای دولت؟
آقای حسن روحانی، این همه بلوف نزن برای ملتی که فریبشون دادی. اینی که ادعا میکنی که ایران هرگز آغازگر نقض توافق برجام نخواهد بود، کلام گزافی پیش نیست. شما و رهبرت خامنه ای 38 ساله که نقض حقوق بشر رو در جهان به صدر جدول برده اید. ملت ایران شما رو دیده، دیگه از این بالاتر چی میخواید؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علاوه بر این میتونید مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو از طریق @fardagram برای ما بفرستید که راه امن و آسانی است. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای که روز 15 شهریور منتشر کرده از موارد تهدید و فشار نیروهای امنیتی و قوه قضاییه بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و خانواده‌های آنها خبر داده و این اقدامات رو تلاش برای مهار اطلاع‌رسانی مستقل نامیده و این تلاش رو البته محکوم کرده. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه اخیر اعلام کرده که بیش از 50 روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از کشور به روش‌های گوناگون تهدید شدند و در ادامه افزوده که 16 نفر از این روزنامه‌نگاران به مرگ تهدید شدند. بر اساس این گزارش، روزنامه‌نگاران بی بی سی فارسی، رادیو فردا، صدای آمریکا، صدای آلمان، دویچه وله، رادیو بین الملل فرانسه، شبکه‌های خصوصی از جمله منوتو و سایت‌های اطلاع رسانی مانند آمد نیوز نیز تهدید شدند. در یکی از موارد فشار جمهوری اسلامی بر روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور، اخیراً سازمان ثبت اسناد و املاک ایران ممنوعیت از معامله 152 نفر از کارکنان بی بی سی را به تمام ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی ایران ابلاغ کرده است. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در سالهای گذشته نیز بارها خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را احضار و تهدید کردند که درباره برخی از این تهدیدها گزارش‌هایی منتشر شده است. این نهادهای امنیتی از خانواده‌ها خواستند تا به این روزنامه‌نگاران اعلام کنند از همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دست بکشند و به ایران بازگردند. همچنین در سالهای گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی که با رسانه‌های فارسی زبان در خارج از کشور همکاری می‌کردند، از جمله بهمن دارالشفایی، سراج الدین میردامادی و سعید رضوی فقیه، پس از بازگشت به ایران زندانی شدند. 5 روزنامه‌نگاری که از سال 92 به بعد به ایران بازگشتند، بازداشت و به زندان‌های از 3 تا 12 سال محکوم شدند. بر اساس این گزارش، همسران روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور هنگام سفر به ایران پس از ضبط پاسپورتشان در فرودگاه به وزارت اطلاعات احضار و بازجویی می‌شوند. به گفته این سازمان، خانواده‌های روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور نیز که به دیدار این روزنامه‌نگاران می‌روند، پس از بازگشت به ایران احضار و بازجویی می‌شوند. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه اخیر خود اعلام کرده که تهدید و اعمال فشار بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران فارسی زبان در خارج از کشور پس از ریاست جمهوری حسن روحانی یا دستکم آزارگری تغییر روش داده است. بر اساس این گزارش، در دوره رئیس جمهوری آقای روحانی، نهادهای امنیتی از روش‌های نرم‌تری استفاده می‌کنند. خانواده‌ها، روزنامه‌نگاران محترمانه احضار و بازجویی می‌شوند، اما در هر حال به آنها پیام داده می‌شود تر از همکاری با به گفته آنها رسانه‌های معاند خودداری کنند. روز 23 اردیبهشت 29 نماینده پارلمان اروپا در نامه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند که روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی و مدیران کانال‌های تلگرامی را آزاد کنند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات سال 2017 این سازمان از میان 180 کشور جهان در رده 165 قرار دارد.
گزارش شیرین فامیلی پایان بخش این بخش خبری رادیو فردا بود. بیشتر از اینها را از وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.